رادیو بهی، تنظیم شده بر موج تن، روان و فرهنگ.
سلام به همه دوستان و همراهان رادیو بهی با یک گفتار دیگه از فصل باختن و در ادامه بحث‌هایی که داشتیم برای مراقبت از خودمون در این هنگامه سخت در خدمتتون هستم و امیدوارم بتونیم با اندیشه درست، با احساس‌های به هنگام و با معناسازی های رو به آینده بتونیم با همه سختی ها از این گذار هنوز در ابهام و آینده های مبهم پیش رومون گذار کنیم و به فصل ساختن برسیم. توی دو گفتار قبلی راجع به دو موضوع شاید بیش از هر چیز صحبت کردیم. یکی توی گفتار قبلتر راجع به این که نامعنایی چقدر مهمه، چقدر مهمه که وقتی که پریشانیم، وقتی که در هجوم درون و بیرون هستیم، وقتی که سوگواریم، وقتی که سانه دیده و سانه زده ایم، توی این شرایط معناسازی نکنیم، یا اگه معناسازی هایی به هر حال ذهن در تلاش و تکاپوه و میسازه در ذهنمون پدیدار میشه به اونها اعتبار ندیم، تایید نکنیم و بتونیم اعتبار اونها رو لااقل در تعلیق نگه داریم تا فرصت بکنیم قدری تن آزردمون رو، عواطف رنجیدمون رو بشناسیم، آگاه بشیم بهشون و مراقبت کنیم تا وقتی که قدری تن قرار گرفت و عواطف سامان گرفت اون موقع شاید فرصت پیدا بشه تا با سوگیری های کمتر، با خطاهای کمتر، با پریشانی های کمتر در وضع ایمنتری بتونیم گسستگی که در شبکه معنامون ایجاد شده رو به نوعی پیوند بزنیم. پیوندی که معلومه دیگه جای اولش بر نمی کرده. وقتی که دستگاه معنایی ما، روایت ما در این هنگامه های سخت، چه هنگامه های فردیمون باشه، سانه ها و سوک های بزرگی که در زندگی هر کس ممکنه اتفاق بیفته و چه سانحه بزرگ جمعی که الان همه ما درش هستیم، توی این شرایط خیلی مهمه برای ما که بدونیم این گسست که در روایتمون اتفاق میفته یعنی داده های جدیدی وارد شده و پیش فرض های بنیادینی که ما باهاش به هر حال به نوعی خوشبینی خودمون رو نسبت به آینده و دیگران و خودمون حفظ میکنیم، اینها به شکلی از هم گسیخته میشه، یافته ها و داده های جدیدی وارد تجربه ما میشه و توی این تجربه جدید و با این داده های جدید ما نمیتونیم دوباره همون راه قبل رو بریم و به همون نحوی که پیش از اون سانحه میتونستیم معنا بدیم به بودنمون، به دیگری و به آینده، دیگه نمیتونیم بدیم. طبیعی هم هست، چون خیلی از این مسائل رو گرچه شنیده بودیم، گرچه خونده بودیم، گرچه متصور بودیم که چنین پدیده های سختی هم در زندگی باشه و چنین مواجهه های دردناکی هم باشه، منتها طبیعیه که ذهن تا مجبور نشه با اینها مواجه نمیشه و درک ملموس و نزدیکی ازش نداره. وقتی که این داده ها وارد روایت ما میشه، وارد دستگاه معناساز ما میشه، اول مثل یک آشوب بزرگ به هم میزنه، سامان دستگاه معنایی ما رو به هم میزنه، جریان نشانه ها گسیخته میشه، حاویه ها و حفره ها و خلاها و تاریکی هایی در درون حافظه خودزیستنامه‌ای ما پدیدار میشه و توی این تاریکی ها، توی این بیشکلی ها طبیعیه که هیولاهایی بیرون بیاد، چون یادمون باشه که هیولا از همون واژه یونانی هیولی به معنی ماده بدون شکل در واقع پدید اومده و توی زبان ما هم رایج شده. هر جایی که ما با تاریکی بیشکلی مواجه میشیم، ذهن این رو بر نمیتابه و اون ترسی که از عدم تحمل ابهام اینجا برای ما به وجود میاد، از عدم تحمل نامعنایی برای ما به وجود میاد، این ترس در واقع دراماتیزه میشه، نمایشی میشه و تمام اون صورتهای ترسناک و وحشتناکی که ما در زندگی متصور بودیم یا تجربهشو داشتیم به نوعی در این تاریکی، در این بیشکلی، در این نامعنایی انگار صورت میبنده، تجسد پیدا میکنه، آشکار میشه و حالا اون ترس از نامعنایی و بیشکلی و ابهام و گسست معنا رو ما یک صورتی بهش میدیم. ذهن به هر حال صنمساز و صورتگر، تحمل بیصورتی براش راحت نیست. پس طبیعیه اگه توی این شرایط، اگه این خلاها بزرگ باشه، فراخوانی بکنه ترس‌های گذشتمون رو، ناایمنی‌های گذشتمون رو و همینطور ترس‌هایی که متصور بودیم، الزاماً تجربه مستقیمی هم ازش نداریم، یا آینده‌های ممکن ترسناک رو، یعنی اون خلا ترس رو برمی انگیزه و ترس صورتگری می کنه، صنمسازی می کنه و فراخوانی می کنه خاطرات ناخوشایند رو، یا می سازه صورتهای ترسناک و وحشت‌آور رو. توی این شرایط، توی این گسستگی ها، اگه ما توجهمون رو از اون گسست معنایی و گسست روایت بیاریم توی تن، این لنگرگاهیه که آغاز یک فرایند شفا بخشه. یعنی اول تن بدون هیچ کلامی به ما میگه که اینجا هستیم یا هنوز هستیم. تن به ما میگه که دردی که تو داری تجربه میکنی اونجا توی ذهن، توی اون تاریکی یا توی اون خیالات نیست، بلکه این درد در تن منه. پس منو میاره، وصل میکنه به نوعی، به اکنون و اینجا، به بودنم، یعنی اصیلترین پایگاه که ذهن و آگاهی من میتونه داشته باشه و منو متوجه میکنه که کدوم بخش از من داره الان درد میکشه و من رو به اضطرار معناسازی واداشته. همونطور که گفتیم نامعنایی، تناگاهی و مراقبت هستند و بعد گفتیم بازشناسی هیجانات و بعضی از این هیجانات رو هم که تعیین کننده تر بودن و شاید مانع می شدن مثل احساس گناه و شرم یا خشم یا اونطور که در فصل خشم گفتیم خشمی که تقدس پیدا میکنه، خشم مقدس، خشمی که نمیخوایم از دستش بدیم، به اونها اشاره کردیم و گفتیم بعد از اون که اون شرم و احساس گناه و خشم رو تونستیم ببینیم و از اون حاجبان درگاه نزدیک شدن به عواطفمون مراقبت کردنشون و اینکه اجازه بدیم که اینها سامانی بگیرن، ترمیم بشن، اینها رفتن کنار و خودشون هم اومدن در صف هیجانات. یعنی دیگه اینطوری نیست که شرم بگه من بدم و شایسته آرامش، شایسته ترمیم شدن، شایسته بهی نیستم، یا احساس گناه بگه که من باید تنبیه بشم، من باید جزا ببینم، من الان وقت بهبودی و به شدنم نیست، الان وقت عذاب منه، یا خشم بگه که نه من الان به سمت بهتر شدن نباید برم چون این خشم رو ممکنه از دست بدم و اون وقت کاری که باید بکنم و اون بخش سازنده خشم یعنی خشم اخلاقی رو هم از دست بدم، جرأت ورزی رو هم از دست بدم. اینا رو یه قدری راجع بهش صحبت کردیم، گفتیم اجازه بدید این هیجانات هم بیان به هیجانات دیگری که نیاز به مراقبت دارن، نیاز به نواختن دارن، نیاز به سامان بخشی دارن، به پیوندن. یه چیزی که اینجا خوبه راجع بهش صحبت بکنیم و پیوندگاه هیجان، یا بهتر بگم یکی از پیوندگاه‌های هیجان و معنا در این هنگامه‌ها هستن، یعنی اون جایی که از هم گسیخته میشه اون جریان نشانه‌های حافظه خودزیستنامه یا همون روایت من از خودم و زندگی و جهان و هیجانات و احساسهایی که تجربه می کنیم، اینجای پیوندگاهی دارند توی این گسستگی و اون پیوندگاه همون جاییه که توی سوک ها و سانحه ها چراها میاد بالا، چرایی که ذهن رو رها نمی کنه، چرا اینجور شد؟ چرا برای ما یا برای من این اتفاق افتاد؟ و این آرام آرام از یک سؤالی که گویا به ظاهر به دنبال اینه که یک فرایند آسیبزا رو پیدا بکنه، برطرف بکنه تا دیگه همچین اتفاقی براش نیفته، تبدیل به یک جور وسواس فکری میشه. یعنی چرا یک سؤالی که حقیقتاً به دنبال جوابه، یا چرایی که به چگونگی، به چگونه منجر میشه، یعنی چگونه این اتفاق افتاد برای من یا برای ما، میره تبدیل میشه به یه چرا چرایی که به درد چرا مبتلا میشیم، چرایی که راه به جایی نداره، چرایی که آخرش میرسه دوباره به چرا، چرایی که دیگه یک کنجکاوی در پسش نیست، جستجوگری در پسش نیست، بلکه چرایی که بیانگر یک سردرگمی، گیجی، استیصال و درماندگی و یک کمپلکس هیجانی بسیار دردناک و عمیق. یعنی این چرا به بیان یک نماس، یک فیگر، یک حالتیه که ما به خودمون گرفتیم، یک جستجوی واقعی برای معنا دیگه نیست. همه ما این درد چرا رو میشناسیم و میدونیم اون جایی که نمیشه انگار متوقف کرد، ترمز این چرا بریده و چرا فقط به چرای دیگری منجر میشه و البته هینش طبیعیه که به سمت معناسازی هایی که از سر ناایمنی و ترس، از سر خشم، خودسرزنشگری، پرخاش به دیگران و احساس درماندگی و باز اون حیرت و گیجی که آغاز بود، دوباره در پایان همه اون معناسازی های نابهنگام و پریشان دوباره منجر میشه به همون که دوباره حس کنیم که درمانده و حیران توی یک هاویه، توی یک تاریکی، توی یک گسستی در درونمون رها شدیم. خیلی مهمه که این چرا و چرا ما، چرا یک آدم، چرا یک سیستم چنین و چنان می کند یا چنین و چنان برش می شود، به جای این چرا چراها بهتر باز بیایم و به اون صفحه‌ای که صفحه اصیل‌تر واقعیت درونی ماست، یعنی هیجاناتمون متصل بشیم. اولین چیزی که توی این هنگامه ها قراره که بهش نزدیک بشیم، اون استرابیه که در اثر مواجهه با همین تاریکی و با همین بیشکلی و با همون هیولا به معنی تهی و تاریک و بیشکلش در واقع در ما به وجود میاره. مواجهه با ابهام، با تاریکی، با بیشکلی در واقع همون مواجهه وجودی و اون استراب وجودی رو در واقع برمی انگیزه. پس هر هنگامه‌ای یک مواجهه‌ای که اونقدر بزرگه و اونقدر خالیه و اونقدر بیشکله که فقط میتونیم بهش بگیم یک مواجهه با بیشکلی بودن، بیشکلی وجود، در ما به وجود میاره که اون یک استرابی رو برمی انگیزه، استرابی که گفتیم در اثر عدم تحمل اون بیشکلی و نامعنایی و اون ابهام در اون تاریکی خود و تاریکی معنام، در اثر این پدیدار میشه اون استراب. استرابی که گفتیم تمایل داریم با اون صورتگری ها و صنمسازی ها و فراخوانی های صورت های مختلف تبدیلش کنیم به ترس از یک چیزهایی، چیزهایی که در گذشته بوده یا چیزهایی که در آینده خواهد آمد. اما اگه بخوایم که تحمل کنیم این تاریکی رو تا فرصت پیدا بکنیم با عواطف دیگری که اینجا هستند مواجه بشیم و بریم در مراقبتشون، نیاز داریم که این استراب رو اجازه بدیم به همین شکل باشه و تبدیلش نکنیم به ترس‌های بی‌بنیاد. و برای اینکه بتونیم تحملش کنیم، باز گفتیم نیاز داریم که به جای پریشانی و سرگردانی در بی‌معنایی و معناسازی‌های پریشان برگردیم به تن، برگردیم به مراقبت از تن، برگردیم به اتصال تن به اکنون و اینجا، به استقرارش، به نفسش، به اینکه آرام آرام این هیجانی که از مواجهه با بودن رو اجازه بدیم، با آگاهی از بودنمون قراری بهش بدیم. چون هیچ کلامی نمیتونه به اون استراب وجودی رخنه کنه، هیچی نمیتونه اونجا کمکش کنه، اما حضور میتونه. حضور میتونه گنجایی ما رو بیشتر بکنه و علاوه بر ترسی که در بودن هست، نوید بی کلامی که در بودن هست رو هم بتونیم تجربه کنیم. این نوید به هیچ آینده‌ای نیست، اینکه اون انتظاراتمون که برآورده نشده برآورده می‌شود نیست، اینکه آنچه باختیم رو دوباره می‌یابیم نیست، هیچ کدوم از اینها نیست. فقط اینه که ما ترس بودن رو به موهبت بودن واگذار کردیم. ما اون اتفاقی که برای ذهنی که دنبال پیوندگاهش میگرده و پیدا نمی کنه و طبیعیه که تا مدت ها هم پیدا نکنه، این رو میاریم دوباره در تن، متصلش میکنیم و تن و با تمام حواس تنانه، حواس درونیافتی ما و برونیافتی ما که حواس پنجگانمونه که ما رو به جریان‌های پیرامونمون نور و صدا و بو و طعم و اینها وصل می‌کنه و اجازه میدیم بودن در بودن قراری پیدا بکنه. در اون هنگامه‌ها، در اون پریشانی، ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم اونطور که هایدگر میگه زبان خانه بودن، خانه هستی بهتر بگیم باشه. توی اونجا ذهن پریشانی که با انواع عواطف داره بمباران میشه و مواجه با اون گسست نشانه ها شده، ازش نمیتونی انتظار داشته باشی که بگی برای من یه خانه‌ای بساز که هستی من در اون باش داشته باشه، قراری پیدا بکنه و خانه هستی من باشه. این انتظار نابجاییه. توی اون شرایط تناگاهی ما خانه ماست و اون نامنایی و تناگاهی رو باز روش تاکید میکنم، چون توی اون شرایط زبان میتونه هیولا سازی بکنه، زبان شومگویی میکنه، زبان فراخوانی ترس ها رو میکنه و این استراب رو تبدیل میکنه به ترس هایی که اونها هم خیالاتی و خاطراتی رو همینطور بر میانگیزن و یک تاری دور خودمون میتنیم که دیگه ازش به راحتی بیرون نمیاییم و اون آسیب ها و آزارهایی که دیدیم ترمیم نمیشه. پس نیاز داریم اونطور که گفتیم برای اینکه این زخم ها چرکین نشن، اول اون دستگاه معناسازی رو در به تعلیق در بیاریم، به تن آگاه بشیم، تن رو روشن کنیم، متصل کنیم به حسای درونی و بیرونیش. ولو اینکه اون زمان به نظرمون این کارها بی معنا میاد که خب اینا درد من جای دیگه است، چیز دیگه است، بذار دنبال اون چراها برم به یه جایی برسم. اینها فریب های ذهنه، به جایی نمیرسه و اون چرا همونطور که گفتم به یک نما و به یک فیگر تثبیت شده تبدیل میشه که هیچ کنجکاوی نداره، در نتیجه هیچ راه گشایی و کارسازی هم نمیتونه بکنه. پس مهمه که برای اینکه خانه‌ای بسازیم، برای اینکه بیقراری وجود در وجود قرار بگیره، اون خانه تناگاهی شماست. زبان خانه مناسبی برای اون هنگامه ها نیست، گرچه زبان به هر حال لازمه که وارد کار بشه و توی گفتار بعدی بیشتر راجع به این صحبت میکنیم، اینکه چگونه کمک کنیم به خودمون که به یک روایت دمسازی برسیم، روایتی که بتونه این یافته ها و داده های جدید رو درون ساختار بزرگتری جا بده. چون اگه ساختار قبلی میتونست اینا رو درون خودش جا بده که جا داده بود دیگه، تبدیل به سانحه نمیشد، تبدیل به سوگی که بخواد فرایند سازگاری طولانی باهاش رو طی بکنه نمیشد. پس چاره جز بزرگتر شدن به معنی پیچیده تر شدن ساختار یا دستگاه معناسازمون و پیچیده تر شدن روایتمون به بیان دیگه نداریم. یعنی هر بار انگار زندگی ما رو دعوت میکنه به اینکه خب حالا آماده ای که یه کمی از اون دنیای ساده کاریکاتوری خودت بیرون بیای و یه کمی دیگه از پیچیدگی واقعیت رو در جهان خودت جا بدی. و به هر حال بهتره که به این دعوت زندگی آری بگیم، چون انتخاب دیگه‌مون اینه که این رنج رو به شکل بی‌پایانی بکشیم و راهی به رهایی و گشایشی پیدا نکنیم. پس بدون اینکه بخوایم پیش فرض اینکه جهان خیر است یا جهان خیر نیست، عادلانه است یا نیست، درسته یا درست نیست، این یه توته است یا یک نقشه بزرگ الهیه، هر کدوم از اینا رو که بخوایم باور بکنیم یا باور نکنیم، خیلی ساده و سرراستش اینه که تا وقتی که هستیم به نفعمونه که به این دعوت آری بگیم. توی این اضطراب وجودی و توی این ضربه‌ای که هست به خواست ما میزنه و اون زنجیره انتظارات ما گسسته میشه، در واقع به قول رونی بالمن، اون فرضهای بنیادینی که ما جهان رو بر اساسش به نوعی قابل زیست کردیم برای خودمون، انگار از هم گسیخته و پراکنده میشه. اون فرضهای بنیادی چی هن؟ اون فرضهای بنیادی اینن که جهان عادلانه است، خیره، جهان معنا داره و من ارزشمندم. وقتی که با یک ضربه های این چنینی، چه به شکل فردی چه به شکل جمعی مواجه میشیم، هر سه فرض بنیادی انگار فرو میریزه و سوالهایی بالا میاد که آیا اصلا جهان عادلانه است؟ جهان خیر اصلا؟ آیا اصلا معنا داره جهان؟ آیا اصلا ما ارزشی داریم؟ بودن و نبودن ما ارزشی داره؟ اینها فرضهاییه که جابجا میشن یا پراکنده میشن یا از هم گسیخته میشن در این مواجهه های وجودی سخت. و این ضربه‌ای که هست به خواست ما و به اون زنجیره انتظاراتمون میزنه. اینا اون اتفاقایی ان که توی اون تاریکی، توی اون خلا، توی اون گسست معنا اتفاق میفته. پس بهتره که با این تاریکی، با این هیولا، با همه ابهامش کنار بیایم و آنچه که پذیرای اینه، آنچه که میتونه اضطراب طبیعی که در این مواجهه پدید میاد رو درون خودش جا بده، تنیه که بهش آگاه میشیم و در مراقبتش قرار میگیریم و مدام لازمه بهش برگردیم و بهش آگاه بشیم بدون اینکه بخوایم داوریش کنیم. حسش میکنیم، تجربهش میکنیم، هر چقدر که این حس کردن و تجربه کردن و دیدن و مزه کردن و حسهای بدنی رو دیدن و مرور کردن به نظرتون توی اون هنگامه ها بی‌معنا بیاد و به نظرتون اینطور بیاد که اینها ربطی به اون منبع درد من، به اون علت درد من نداره، منتها علت بیواسطه درد شما در اکنون و اینجا اون رنجیست که دارید در تنتون تجربه میکنید. و کی میتونید برسید به اونجا که خب حالا علل بیرونیش رو، اونایی که قابل پیشبینی و پیشگیری هست رو، چه میتونم براش بکنم و سهم من چیه، نقش اخلاقی من چیه این ماجرا؟ اون موقعی که قدری این اضطراب و اضطرار آرام بگیره و مغز از حالت بقا بیاد توی حالت ارتباط، آماده بشه برای ارتباط با دیگری و آینده. و هیجانی که توی این شرایط، هیجانیه که اولین راهنماس کنجکاویه، یعنی اینکه به جای اینکه شومگویی بکنیم و در اون تاریکی بخوایم همه صورت‌های ترسناکمون رو برون فکنی کنیم، کنجکاویم، جستجوگریم، با ابهام و نمیدونم میخوایم پیش بریم ببینیم چی میبینیم، با نمیدونم پیش میریم. و دومین هیجان، همونطور که بارها و بارها گفتیم، حس مراقبت مهربانی که حواسمون هست که در هر حال هر کاری که داریم میکنیم و هر سؤالی که داریم نهایتاً برای اینه که میخوایم اوضاع رو بهتر کنیم، نمیخوایم اوضاع رو بدتر کنیم. میخوایم اگه کاستی داشتیم جبران کنیم، اگه خطری رو میتونیم پیشگیری بکنیم پیشگیری بکنیم، اگه آسیبی رو میتونیم کمک به ترمیمش بکنیم کمک بکنیم، در خودمون بیرون خودمون. و همه اینها این دو هیجان راهنما، یعنی کنجکاوی و مهربانی رو میخواد. تا اینا روشن نشده
دستگاه معناساز رو روشن نمی کنیم، چون در اون صورت نه کنجکاوی داریم که بخوایم دسترسی به منابع واقعی تر، اصیل تر پیدا بکنیم و نه مهربانی داریم که بخوایم از این منابع در جهت ساختن و رو به آینده استفاده کنیم. پس اولین چیزی که داره اون چرخ چرا رو به حرکت در میاره و داره جان من رو در اون چرخ چرا میکاهه و از بین میبره، این اضطراب وجودی است که من در اون شرایط اگر آگاه نباشم تمایل دارم که تبدیلش کنم به ترس‌های بی سر و ته. دومین هیجانی که خیلی مهمه و لازم هست که خودش دیده بشه، گرچه خیلی جیوه‌گون و سیاله، اون هیجان، بهتره بگیم هیجان‌هایی که خیلی نزدیک به هم هم هستن، گیجی یا کانفیوژن و اون شگفت زدگی، سورپرایز، که خب اساسشه، که این به اون معنی سورپرایزی که بگیم اون برای ما یه بار مثبتی داره نیست، این اونجاییه که در واقع انتظارات ما گسسته شده و هیجانیه که مغز ما دائم داره تلاش میکنه که به حد اقل برسونتش با پیشبینی هایی که رواتره و پیشبینی هایی که بر اساس دانش پیشینی و ادراک لحظه و استنباطی هست که هرچه این دقیق تر و رواتر باشه میتونه اون شگفت زدگی رو کمتر بکنه. و همونطور که گفتیم این شگفت زدگی با اون شگفتی یا شگفتیدن که یک حس عمیق معنوی و اکتشافیه یا اون آب، با اون هم فرق میکنه. پس اینا رو با هم اشتباه نکنیم. اون شگفت زدگی و گیجی، اون حالتی که توی اون شوک در حقیقت اتفاق میفته و با یک جور ناباوری همراهه، یعنی گم کرده، گسیخته شده جریان انتظاراتش و جریان معناسازیش، همونطور که گفتیم این هیجانات ناشی از سردرگمی و گسستگی معنا، اینا هم جزء هیجانات خیلی اولی است که به وجود میاد. اینها میتونه محیط کشت مناسبی باشه برای هیجانات بعدی که توی اون تلاش‌های مذبوحانه‌ایه که ما داریم انجام میدیم برای اینکه یک جوری یک معنایی بسازیم و یک جوری از این چرخ بتونیم بیرون بزنیم، از این گیجی، از این شگفت‌زدگی، از این مرعوب شدن، از این ناباوری بتونیم بیایم بیرون، یه چیزی پیدا بکنیم. ولو اینکه شومترین و تلخترین و زشترین چیز باشه، انگار برای ذهن ناآموخته، ذهنی که از تنش و اکنون گریزانه و نزدیک بهش نمیشه، ذهنی که میخواد درون خودش مسئله رو همیشه حل بکنه، فکر میکنه که یک سیستم خودبسنده است و بعد اونجا حل معما بکنه همه زندگی رو، طبیعیه که توی اون گیجی و توی اون بهد و توی اون ناباوری و توی اون شگفت زدگی چنگ میزنه که معنا درست کنه و این معناها چی میسازه؟ همون چیزهایی که قبل گفتیم، خشم میسازه، احساس گناه میسازه، احساس شرم میسازه و بالاخره احساس درماندگی و اندوه عمیق برای ما میسازه. همه این احساس ها رو میسازه و البته ترس، ترسی که چه از اون بی شکلی و ابهام هست و چه از شکلهایی که بعد میسازه و معناهایی که بعداً میسازه و اون هیجانات هم اون چرخه های ناکارآمد معناساز رو در واقع به چرخه در میارن و این دردها بیشتر و بیشتر میشه. یه بار دیگه بذارید برگردیم به این که اگر میخوایم که از چرخ چرا جانمون رو رها، چرایی که راه به چگونگی نداره، چرایی که کنجکاوی نداره، چرایی که مهربانی نداره، واقعا دنبال چیزی نمیگرده، همونطور که گفتیم درد چراست، چرایی که چرخ چراست، چرخی که به خودش منتهی میشه، چرا من و چرا این و اینها، و البته با چرخیدن این چرخ همینطور که دیدیم هیجانها و خیالات گوناگون هم برانگیخته میشه و در تمام این فرایند این چرخ در واقع چرخ شکنجه بدن ماست و داره همونطور که قبل گفتیم زخم‌های ما رو چرکین می‌کنه، عفونی می‌کنه و نمی‌ذاره وارد مسیر ترمیم و شفا بشن. پس کاری که توی این شرایط نیاز داریم اینه که این چرخ رو بشناسیم، عواطفی که این چرخ پدید میاره رو بشناسیم، گرچه خود این چرا هم به نوعی حاصل چرخیدن این چرخ هست، لااقل اون هیجانات اولیه، حالا اگه اون اضطراب وجودی رو هم بهش بگیم هیجان، که خب خیلی وقتها اضطراب و خصوصا اضطراب وجودی رو هیجان نمیدونیم چون پیچیده تر، بنیادی تر و از جهاتی خامتر، وقتی میگم از این نظره که در واقع مفهوم تن به مفهوم پردازی هنوز نداده یا بعضن نمیده، خامی به معنی اینکه بگیم که چیز در حقیقت بدوی و بیارزشی نیست. برای همین حالا ما با تساهل این رو هم، این استراب رو هم در این چرخ هیجانات گذاشتیم و همینطور اون گیجی و بهت و شگفت زدگی که در اثر گسیخته شدن شبکه باور ما و گسستگی دستگاه معناساز ما پدید میاد، اینها گفتیم که ما رو وادار میکنن به معناسازی و اون چرخ چرا رو راه میاندازن و اون هیجانات دیگر برانگیخته میشه و اون هیجانات دیگر هم این چرخ چرا رو بیشتر و تندتر و سرسام‌آورتر میچرخانن و اینا معمولا به جایی نمیرسه، فقط فرایند سازگاری ما رو طولانی تر و پرآسیب تر میکنه. اگه بخوایم برگردیم پس به اون فرضهای بنیادین که آیا جهان خیره یا نه، معنا داره یا نه و من ارزشمندم یا نه، پس شاید اونطوری که بالمن میگه اینها پیش فرضهای بنیادین یا basic assumptions نباشن، بلکه پیش فرضهای اولیه بهتر بهشون بگیم، یا primary assumptions، پیشفرض هایی که با بالغتر شدن و رشد ما میتونن جایگزین بشن با فرض های دیگری. یک روان بالغ نیازی به این که الزاماً جهان رو اساساً خیر به اون معنی که ما بگیم که جهان فیر منصفانه است، عادلانه است، مثل یک جامعه عادل، این باور رو نداره، یعنی طبیعت رو اخلاقی سازی نمی کنه. می دونه که طبیعت پیچیده تر از اینهاست، زندگی پیچیده تر از اینهاست و قوانین زیست شناسی و فیزیک رو نمیشه فروکاست یا در قالب قواعد اخلاقی و اجتماعی در آورد. نه در قالب اخلاق در میاد و نه در شکل قوانین اجتماعی قابل تبیینه. اون روان بالغ همونطور که قبلا هم توی گفتارهای دیگه بهش پرداختیم با این ابهام و پیچیدگی به نوعی کنار میاد. اونایی که دین دارن ممکنه این رو به حکمت در واقع تفسیر بکنن، بگن که این حکمت خداست، حکمت خدا رو ما نمیدونیم، ما ذهن خدا رو نمیتونیم بخونیم، از ذهن خودمونم به اندازه خیلی اندکی خبر داریم، چه برسه این که بخوایم ذهن خدا رو بخونیم که چرا این کار رو برای چی کرد و قصدش چی بود و مقصدش چی بود. و راجب معناداری جهان هم همینطور، این که ما معنا رو نسبت بدیم به جهان به جای اینکه بگیم ما با معنا سازی خودمون رو با جهان وفق میدیم، ولی این به این معنی نیست که جهان معنا دارد. این هم قبلا بهش پرداختیم. این در واقع روانشناختی کردن طبیعته که بخوایم بگیم که طبیعت در درون خودش معنایی داره، زندگی در درون خودش معنایی داره و ما شکافتیم و این معنا رو کشف کردیم و پیدا کردیم. همونطور که ما در طبیعت خانه‌ای نداشتیم، خانه‌ای برای ما در طبیعت تعبیه نشده بود و ما برای خودمون به تدریج در غارها و بعد با چوب و سنگ و نمیدونم حالا بتون و هر چیز خانه هایی برای خودمون ساختیم و اینها رو به تدریج زیست پذیرتر کردیم، معنا هم همینطوره. معنا هم مثل معماری میمونه، مثل ذرات بنیادین یا مثل مولکول دی ان ای که میرن و از درون طبیعت کشف میکنن نیست، گرچه اونها هم درجاتی از معناسازی به هر حال درش هست و خیلی از آنچه که در به اصطلاح واقعیت سخت هم داریم کشف میکنیم در واقع معناهایی است که ما داریم بهش میدیم با ابزارهایی که داریم و چارچوبهای مفهومی که داریم و اینها به هر حال به اینا میرسیم. بحث رو اینجا حالا طولانیش نمی کنیم، اما به هر حال معناداری جهان هم این هم یکی از اون فرضهای اولیه فرضهایی است که ذهن کودکی که مادر براش نمادی از طبیعت و جهانه و بعد اون نظم و سامان خانواده براش نمادی از نظم و سامان جهانه، اون به نوعی خیر بودن و منصفانه بودن و معنادار بودن رو حتی به شکل آرمانی ترش برون فکری میکنه به طبیعت و جریان زندگی و اینها. و بالاخره ارزشمندی خود، این که ارزشمندی خود به اینه که پاس داشته بشه، به اینه که محافظت بشه، به اینه که خواستهاش برآورده بشه، این هم باز از اون فرضهای اولیه است. فرضهایی که میگه تو خوبی اگه پاداش بگیری، این هم باز از اون قواعد اولیه زیست ما تعمیم پیدا کرده به یک قاعده در واقع فیزیکی انگار در ذهن ما تبدیل شده که جهان، فیزیک، طبیعت پس این گونه است که اگر به من پاداش بده من رو ارجمند دیده و اگه به من آسیبی بزنه یعنی این که من رو بی ارزش دیده یا در خور پاداش ندیده. پس همونطور که دارید میبینید، این که میگم اینها فرضهای اولیه است، یعنی فرضهایی که مثل فرضهای کمکی که توی ریاضی یه سری فرضهای کمکی میگیریم تا یه معادله رو حل بکنیم، اینها هم فرضهای کمکی اولیه است که ما گرفتیم که با اون الگوی ساده زندگیمون بتونیم یک جهان قابل درکی داشته باشیم و دنیا رو قابل فهم و تدبیر پذیر و خودمون رو ارزشمند و البته در کانون جهان درک بکنیم. اینها فرضهای اولیه خودشیفته وار ما هستند که خب طبیعیه که توی این برخورد با واقعیت، توی این مواجهه با هست، هر بار میتونه اینها شکسته بشه. پس به جای اینکه بخوایم اینا رو وصل پینه بکنیم، بهتره که از اینها صرف نظر کنیم و ببینیم که بدون اینها میتونیم زندگی بکنیم و اتفاقا خیلی پایدارتر میتونیم زندگی بکنیم. جهان لازم نیست که به اون معنی عدل انسانی در شرایط ایدئالش، الان که ما داریم از یک فرایند بیدادی رنج میبریم که خب اینجا ممکنه بگید که اینجا چه معنی میده این داستان، چرا ما برمیگردیم به جهان، چرا برمیگردیم توی این زمانها به این که اصلا زندگی فایده ای داره، این چه زندگیه که آدم ها چنین و چنان، چون یه ژرف‌نگری در پس این سوال داریم واقعا، و اون اینه که ما این آدم‌ها رو در بیدادی که می‌کنن چندان عامل نمی‌بینیم، اینا رو بی‌خبر می‌بینیم، خفته می‌بینیم، خام می‌بینیم. میگه سخت‌گیری و تعصب خامی است، تا جنینی کار خون آشامی است. پس این ژرف‌نگری که توی این هنگامه‌های بیداد ما برمیگردیم و زندگی رو و اون فرض‌هایی که حالا به قول بالمن بنیادین و حالا به قولی که اینجا مطرح می‌کنم اولیه رو زیر سوال می‌بریم، این ژرف‌نگری در پسش هست که آره ما اینها رو ناشی از خامی، ناشی از ناپختگی، ناشی از اینکه در اثر گرفتاری ذهن به وسوسه ها و وسواس ها واپس روی کرده، جنین شده و از این جهت داره خشونت می‌ورزه، این گونه می‌بینیم و بیش از اینکه کنشی اینها رو بشه دید در سطح کلان، گرچه این چیزی که الان میگم مسئولیت اجتماعی و پاسخگویی عاملان به شکل اجتماعی رو زیر سوال نمیبره، اما در یه لایه دیگری اینها رخدادهایی است که در جریان طبیعت و به خاطر اون حالا به قول امروزی ها باگ هایی که در واقع طبیعت انسانی داره پدید میاد. اینها ناپختگی ها و خامی هاییه که در طبیعت ما هست و متاسفانه بعضی جاها این خامی ها دستگاه ساز میشه و این ناپختگی ها میتونه به یک چرخ های بیدادگر و آدم خوار چنینی تبدیل بشه. من در پایان این صحبت میخوام به اینجا برسم که این فرض‌های اولیه رو همونطور که گفتم میشه بدون این فرض‌ها هم زندگی کرد. لازم نیست که دوباره بخوایم یک حباب کودکانه‌ای بسازیم برای خودمون و با اسطوره پردازی و خیال پردازی و اینها بخوایم دوباره بگیم نه، جهان به یه معنای دیگری عادلانه است، معنا داره و من در نظر جهان به خاطر این پاداش رو اگه نگرفتم پاداش دیگری میگیرم ارزشمندم. اگه بخوام یک میانبر بگم اینجا اینه که عدالت یک برساختی است که انسان برای زیستن تمامیت خودش نیاز داره، مثل همون خانه ساختنه، بخشی از اون شبکه معناسازی است که انسان نیاز داره برای اینکه تمامیتش رو زندگی بکنه، به داد نیاز داره، به عدل نیاز داره، به خیرخواهی نیاز داره. اینها الگوهایی که در واقع مثل ژن‌هایی که اینها انتخاب طبیعی شدن در فرایند فرگشت ما، این خیرخواهی و عدالت هم میم هایی که انتخاب شدن و برساخت هایی که میتونن زندگی ما رو بهتر کنن. بنابراین اگر این طبیعت آنگونه ما رو در بر نگرفته و مراقبت نمی کنه، همونطور که خانه ای هم برای ما نساخته بود، این ماییم که مسئولیت داریم که برای خودمون، برای بهتر بودن خودمون این رو بسازیم. به قول حافظ میگه چه قنچه گرچه فرو بستگیست کار جهان، تو همچو باد بهاری گره گشا می باش. تو کاری به این نداشته باش که کار جهان فرو بستگیست یا نیست، یا یه جاهایی فرو بستگیست یه جاهایی هم نیست. تو نیاز به گره گشایی داری برای زندگیت، پس بساز اون، چون این امکان به ما داده شده. همونطور که نیازش داده شده، امکان برآوردن این نیاز هم داده شده. جهان در درون خودش معنا نداره و این به معنی پوچی جهان نیست. معنا نیاز منه، نیاز منه برای هم نوا شدن و راه به جهان پیدا کردن. یه وقت با شیمی و فیزیک بهش معنا میدم و اینا باعث میشه که مسیر من در طبیعت هموارتر بشه، یه وقت با شعر و هنر بهش معنا میدم و این باعث میشه که دمسازتر بشه طبیعت، زندگی، دیگری و آینده برای من. پس گردن بگیریم هم اون خیرخواهی رو، هم اون دادخواهی رو و هم معناسازی رو و بالاخره هم ساختن ارزش برای خود رو. ارزش من به عمله، ارزش من به آن چیزی است که برای خود میسازم، به ارزشی است که برای خود میسازم. من ارزشمندم تا اون جایی که ارزش بودن رو بهش آگاه میشم و ارزش میسازم. پس ارزش بودن و ارزش ساختن، نه به اندازه‌ای که نواخته میشم و به اندازه‌ای که پاداش از دیگری یا جریان زندگی میگیرم. پس اون چیزی که توی این فرایند میخوایم ببینیم اینه که فرضهای اولیه اگر به این فرضهای ثانویه که فرضهای واقعیتر، بالغانه‌تر، فعالتری هستن تبدیل بشه، نه فقط سانحه‌ها و زخم‌های قبلی فرصت پیدا میکنن که ترمیم بشن و شفا پیدا بکنن، بلکه تاب‌آوری ما، بازگشت پذیری ما، حس انسجام ما بیشتر میشه، چون نامشروط‌تر میشه خیرخواهی ما، معنامندی ما و ارزشمندی ما. طبیعیه که این چیزهایی که میگم گفتنش و شنیدنش یک داستانه و اینکه چقدر بورزیم اینها رو و باهاش کار کنیم، خیشکاری کنیم در این جهت، یه داستان دیگه است. منتها این سانحه ها و سوک های بزرگ همونطور که گفتیم دعوتی به بزرگتر شدن و این دعوت این نیست که باز بخوام بگم که این دعوتنامه‌ایه که از عرش برای ما شخصا به نام ما اومده، نه، گشایشیه که هستی در برابرمون قرار داده. یا از این درگاه رد میشیم یا پشت این میتونیم بمونیم و به شکل بی پایان و بی حاصل و پوچی رنج بکشیم. امیدوارم که همه ما اون راه اول رو انتخاب کنیم و هر چند سخت و هر چند کورمال کورمال و شکسته بسته و نشسته و افتاده و خیزان و اینها، اما بریم از این درگاه عبور بکنیم و خیر رو، معنا رو و ارزش رو هر بار از نو برای خودمون و برای پیرامونمون بسازیم. وقت و روزگارتون بنیکی.
رادیو بهی، تنظیم شده بر موج تن، روان و فرهنگ.